رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک، قسمت ششم، راوی علی آقاجانپور. کونت بار دیگر زن خود را صدا زد. کونتس به ماکسیم گفت: عزیزم، دیگه چاره نیست، دیدار به امشب. و او در گوش کونتس گفت: نازی جان، امیدوارم این جوانک را که هر وقت لباس شما کمی باز می شد چشمش مثل آتش برق می زد دیگر راه ندهید. می دانم که به شما اظهار عشق خواهد کرد و باعث بدنامیتان خواهد شد و شما مجبورم خواهید کرد که او را بکشم. کونتس گفت: مگر دیوانه شده اید ماکسیم؟ برعکس، این دانشجوها خوب می توانند به جای برق گیر مفیق واقع شوند. من کاری خواهم کرد که رستو از او بدش بیاید. ماکسیم آه آه خندید و بیرون رفت. کونتس به دنبال او تا نزدیک پنجره رفت و او را نگاه کرد که سوار کالسکه می شد. اسبش را به راه انداخت و شلاق خود را به حرکت درآورد. پس از آنکه دروازه دوباره بسته شد، کونتس از کنار پنجره دور شد. وقتی که به سالن برگشت، کونت فریاد زد: عزیزم، نگاه کنید. زمینی که خانواده آقا در آن سکونت دارد از ورتوی در ساحل رودخانه شرانت چندان دور نیست. عمو بزرگ این آقا و پدر بزرگ من با هم آشنا بودند. کونتس بیان که توجهی کند گفت: خیلی خوشبختم که آشنا در آمدید. اوژن آهسته گفت: بیش از آن چه تصور کنید. کونتس به تونتی پرسید: چطور؟ و اوژن جواب داد: من آقایی را دیدم که از اینجا خارج می‌شد. ما در یک پانسیون همسایه اتاق هستیم. اسمش بابا گوریوست. کونت که آتش بخاری را تیز می‌کرد، به شنیدن اسم گوریو که کلمه بابا هم به آن را زینت می‌داد، انبار را در آتش انداخت چنان که گویی دستش سوخته است. برخاست و فریاد کرد: آقا، می‌توانستید بگویید آقای گوریو؟ کونتس به دیدن عصبانیت شوهرش رنگ خود را باخت. پس از آن سرخ شد. پیدا بود که ناراحت است. با صدایی که میخواست طبیعی نشان دهد و با قیافه‌ای که به دروغ آرام وانمود میکرد گفت: شما نمیتوانید کسی را پیدا کنید که ما از او بیشتر دوستش داشته باشیم. حرف خود را قطع کرد و نگاهی به پیانو افکند. گویی هوس تازه‌ای در او سر برمی آورد. گفت: آقا، شما موسیقی دوست دارید؟ اوژن که اندیشه مبهم این که حماقت بزرگی از او سرزده سرخ شده و خود را باخته بود. او گفت: بسیار. کونتس به سوی پیانو رفت و همه شصی‌های آن را با یک حرکت سریع به صدا درآورد و پرسید: می توانید بخوانید؟ اوژن جواب داد: نه خانم. کونت درستو در اتاق بالا و پایین می رفت. کونتس گفت: جای تأسف است. شما خودتان را از یک وسیله بزرگ موفقیت محروم کرده اید. پس از آن یک آهنگ ایتالیایی خواند. با تلفظ اسم بابا گوریو ورد سحرآمیزی بر زبان اوژن گذشته بود که اثر آن درست بر خلاف تأثیر این کلمات بود. خیشاوند مادام دوسان. خود را در حالت کسی می دید که در حق او لطف کرده و به خانه یک آماتور اشیاء عتیقه و نایاب راهش داده باشند و سپس بدون توجه دست به یک گنجه پر از مجسمه کوچک برده و چند سر را که درست به تن نچسبیده است انداخته باشد. در این حال میل داشت زمین باز می شد و او را فرو می برد. چهره مادام درستو خشک و سرد بود. چشمانش که دیگر بی‌اعتنا شده بود از برخورد با دانشجوی نتراشیده پرهیز داشت. اوژن گفت: خانم، شما با آقای درستو صحبت دارید. بنابراین اظهار بندگی خود را تجدید می‌کنم و اجازه می‌خواهم. کونتس با یک حرکت دست اوژن را متوقف کرد و با عجله گفت: هر بار که بیایید مطمئناً موجب بالاترین خوشحالی من و آقای کونت خواهید شد. اوژن با آن دو تعظیم کرد و خارج شد. آقای درستو با وجود اصرار فراوان اوژن او را تا سرسرا مشایعت کرد. پس از آن به موریس دستور داد: هر وقت که این آقا بیاید من و خانم هیچ کدام در خانه نخواهیم بود. وقتی که اوژن بالای پلکان حیاط رسید، مشاهده کرد که باران می آید. با خود گفت: من تنها یک ناشیگری مرتکب شدم که علت و حدود تأثیر آن را هیچ نمی دانم. بلکه علاوه بر آن لباس و کلاه هم را نیز ضایع خواهم کرد. من می بایست یک گوشه بنشینم و درس حقوق را یاد بگیرم. و فکری جز نداشته باشم که یک قاضی خشن بشوم. من چگونه می توانم به محافل اعیانی بروم؟ و حالان که اگر کسی بخواهد به طرز آبرومندی در آن ظاهر شود، باید نرمش فوق‌العاده‌ای داشته باشد. کفش‌هایش همیشه واکس زده باشد، به زر و زیور آراسته باشد، زنجیرهای طلا به خود بیاویزد، صبح دستکش سفید پوست گوزن که 6 فرانک می‌ارزد به دست کند و عصر همیشه دستکش زرد بپوشد. ای بابا گوریه پیر مسخره. وقتی که اوژن به در کوچه رسید، راننده یک درشکه کرایه‌ای که بیشک عروس و دامادی را به خانه رسانده بود و آرزوی جز این نداشت که چند راه اضافی به طور قاچاق برود، او را با لباس سیاه و جلیقه سفید و دستکش زرد و کفش واکس زده اما بی‌چتر دید و به او اشاره ای کرد. اوژن در آن حالت خشم که جوانان را وادار می سازد هرچه بیشتر در گردابی که در آن افتادند فرو برود و گویی امیدوارند با این لجوجت راه خود را از آن بیابند، با اشاره سر به تقاضای درشک چیرزا داد و سوار شد. چند بهار نارنج که بر کف درشکه ریخته بود بر عبور یک تازه عروس گواهی می داد. درشکچی که دیگر خودمانی شده بود پرسید: آقا کجا می خواهند بروند؟ اوژن با خود گفت: به جهنم، حالا که دارم می غلطم بگذار اقلن فایدهی برای من داشته باشد. و به صدای بلند اضافه کرد: بروید به کاخ دوبوسان. درشکچی پرسید: کدام یکی؟ کلمه عجیبی بود که اوژن را به مخمسه می انداخت. این جوان شیک که تازه به دوران رسیده نمی دانست که در پاریس 2 کاخ بوسان هست. نمی دانست که چه خیشاوندان فراوانی دارد که از وجود او بی خبرند. اوژن گفت: ویکونت دوبوسان، کوچه ی؟ درشکچی سری جنباند و حرف او را قطع کرد و گفت: کوچه ی گرنل. و در حالی که رکاب درشکه را بالا می کشید افسود: چون که به غیر از این یکی کاخ کنت و مارکی دوبوسان هم هست. و کوچه سنت دومینیک را نشان داد. اوژن به خشکی جواب داد: می دانم. کلاه خود را روی مسند جلوی درشکه انداخت و با خود گفت: امروز همه کس مسخره هم می کنند. این گردش برای من گرام تمام می شود. ولی اقلن بازدید من از به اصطلاح دخترمویم به طرز اشرافی انجام می گیرد. این بدجنس بابا گوریو تا اینجا 10 فرانک مرا به خرج انداخته است. به هر حال ماجرای خودم را به مادام دوبوسان خواهم گفت و او را خواهم خنداند. او بیشک به راز روابط جنایتبار این موش پیر دنبوریده با آن زن زیبا پی خواهد برد. بهتر از کاری کنم در دل دخترمویم بنشینم، نه اینکه با آن زن نانجیب که باید خیلی هم پرخرج باشد بیهوده خود را خسته کنم. اگر فقط نام این ویکونتس زیبا دارای چنان قدرتی باشد، پس خود او چقدر اهمیت دارد؟ بله، چرا دست بالا را نگیرم؟ وقتی که انسان در آسمان به چیزی حمله می کند، بهتر از خود خدا را نشان کند. این کلمات بیان ساده و مختصر 1001 اندیشه است که از مغز او می گذشت. وقتی که دید باران هنوز می‌بارد کمی آرام شد و دلش قرار گرفت. با خود گفت که اگر 2 عدد از سکه‌های گرانبهای 5 فرانکی را که برایش باقی مانده خرج می‌کند بیهوده نیست. این پول اقلن صرف محفوظ نگه داشتن کفش و لباس و کلاهش می‌شود. اوژن از فریاد درشکچی که می‌گفت لطفاً در را باز کنید به خنده درافتاد. یک دربان که لباس قرمز با یراق طلایی پوشیده بود در عمارت را باز کرد. راستینیاک که با خرسندی دلچسبی دید که درشکه‌اش از زیر دروازه گذشت و کنار سایبان پلکان ورودی متوقف شد، درشکچی که شنل آبی رنگ با حاشیه سرخ به تن داشت پایین آمد و رکاب درشکه را پایین کشید. اوژن موقعی که به زیرا می آمد خنده های فرو خورده ای را که از پشت ستون های راه رو بر می خواست شنید. جوان دانشجو وقتی به علت خنده آنها پی برد که درشکه کرایه خود را با یکی از مجللترین کالسکی های پاریس که در حیات توقف کرده بود مقایسه نمود. دو اسب چابک که مهار خود را می جویدند و گوششان به گلهای سرخ مزین بود به کالسکه بسته شده بود و یک سورچی با موهای پودر زده و کراوات بسته مهارشان را چنان نگه داشته بود که گویی می خواستند فرار کنند. در شوس دانتن در حیات خانه مادام دورستو کالسکی سبک مرد 26 ساله توقف کرده بود. ولی اینجا در کوی سن ژرمن کالسکی پرتجمل یک اعیان درجه اول که بیش از 30,000 فرانک می‌ارزید به انتظار ایستاده بود. اوژن از خود پرسید چه کسی اینجاست؟ پس دخترموی من هم برای خودش یک ماکسیم دارد. او گرچه کمی دیر بالاخره فهمید که در پاریس کم زنی پیدا می شود که سرگرمی نداشته باشد و برای تسخیر قلب یکی از ملکه ها بیش از خون و جان آدمی باید مایه گذاشت. از پله ها بسیار به دلتنگی بالا رفت. همین که نزدیک در رسید، در شیشه‌ای گشوده شد. پیش خدمت ها بیش از الاغ‌هایی که در زیر قشو باشند قیافه جدی داشتند. جشنی که اوژن در آن حضور یافته بود در آپارتمان طبقه اول جریان یافته بود. و او چون در فاصله پذیرایی و رقص فرصت نیافته بود که به دیدن دخترمویش برود، از این جهت در آپارتمان خاص مادام دوبوسان قدم نگذاشته بود. پس این اولین بار بود که او شگفتی های این ذوق و ظرافت شخصی را که مبین روح و اخلاق یک زن متشخص است می دید. و این مطالعه به ویژه از آن جهت جالب بود که سالن مادام دورستو برای او وسیله سنجش و مقایسه بود. ویکونتس در ساعت 4:30 قابل رویت بود و اگر پسرمویش 5 دقیقه پیشتر می آمد او را نمی پذیرفت. اوژن که چیزی از آداب و رسوم گوناگون پاریس نمی دانست از یک پلکان بزرگ با دستگیره مطلا که گلهای سفید رنگ از دو طرف آن را می آراست و با قالی سرخ رنگی مفروش بود نزد مادام دوبوسان رفت بی آنکه شرح حال شفاهی او را یعنی یکی از این داستانهای تغییر پذیر که هر شب در سالن‌های پاریس در گوش‌ها زمزمه می‌شود شنیده باشد. ویکونتس از 3 سال پیش با یکی از مشهورترین و داراترین اعیان پرتغال مارکی داجو دا پینتو رابطه دوستی داشت. و این یکی از آن پیوندهای معصومانه‌ای بود که بر هر دو طرف چنان لذت بخش است که نمی‌توانند حضور شخص سومی را در این میان تحمل کنند. به همین جهت ویکونت دوسان خود این سرمش را به مردم داده بود که خواه ناخواه این پیوند غیر رسمی را محترم بشمارند. کسانی که در روزهای اول این دوستی ساعت 2 به دیدار ویکونتس می آمدند مارکی داجو دا پینتو را آنجا می دیدند. مادام دوبوسان البته نمی توانست در خانه اش را ببندد زیرا این کار بسیار ناشایستی بود، ولی چنان اشخاص را به سردی می پذیرفت و چنان به دقت چشم تاخچه می دوخت که هر کسی می فهمید تا چه حد مزاحم او شده است. وقتی که همه کس در پاریس دانست که بازدید بین ساعت 2 و 4 مایه مزاحمت مادام دوبوسان است، دیگر او را کاملا تنها گذاشتند. او همراه آقای دوبوسان و آقای داجو دا پینتو به تئاتر بوفون یا اپرا می رفت. ولی موسیو دوبوسان که آداب زندگی را خوب می دانست همیشه پس از آنکه زنش و دوست پرتغالی وی در لوژ مستقر می شدند آنها را ترک می کرد. آقای داجو دا در صدد ازدواج بود و می خواست با مادمازل دوریشفید عروسی کند. در همه محافل بزرگ اعیانی تنها یک نفر از این عروسی هنوز بیخبر بود. و آن هم مادام دوبوسان بود. برخی از زنان که دوست او به شمار می رفتند در این باره به طور مبهم با او صحبت کرده بودند. ولی او به خیال آنکه دوستانش از روی حسد می خواهند سعادت او را برهم بزنند به این حرفها خندیده بود. با این همه خبر رسمی این زناشویی می بایست به زودی اعلام شود. پرتغالی زیبا گرچه برای همین آمده بود که رسماً خبر این عروسی را به ویکونتس بدهد، چیزی دشوارتر از آن نیست که یک چنین اتمام حجتی به زن داده شود. برخی از این مردان در میدان دوئل در مقابل مرد دیگری که قلب آنها را با شمشیر تهدید می کند، آرامش بیشتری حس می کنند تا در مقابل زنی که پس از 2 ساعت نوح سرایی خود را به مردن می زند و سرکه می خواهد. باری آقای داجو دا پینتو در آن لحظه سخت نگران بود. میخواست خارج شود و با خود میگفت مادام دوبوسان این خبر را خواهد شنید. خود او برایش خواهد نوشت. بله، کشتن عشق گذشته با نامه آسان تر است تا به زبان. در این میان پیش خدمت ویکونتس خبر داد که آقای اوژن دوراسینیاک آمده است. مارکی داژودا پینتو از خوشحالی یکه خورد. باید خوب به خاطر سپرد که زنی که یکی را دوست دارد خیلی بیشتر از آنچه در رنگامیزی و تغییر لذت خود استاد است، در پیدا کردن موجبات شک و حسادت و موشکافی حسادت موشکافی نشان می دهد. هنگامی که نزدیک است او را ترک کنند، معنای کوچکترین حرکتی را به سرعت برق در می آورد. مادام دوسان نیز این لرزش سبک و غیر ارادی ولی وحشتناک را دریافت. اوژن نمی دانست که در پاریس هرگز نباید به دیدن کسی بروند. مگر آنکه قبلاً داستان شوهر و زن و بچه ها را از آشنایان اهل خانه شنیده باشند تا به اصطلاح ناگهان دستگلی به آب ندهند. اگر برای ناشیگری های ضمن گفتار هنوز در فرانسه کلمه خاصی وضع نشده است، لابد از آن جهت است که این امر را محال می دانند. بس که آنجا بدگویی درباره این و آن به مقیاس عظیمی همه جا انتشار می‌یابد. اوژن پس از آنکه نزد مادام دورستو دستگلی به آب داده بود، اینجا نزد مادام دوبوسان نیز ممکن بود این کار را تکرار کند. ولی اگر او به طرز نفرت انگیزی مزاحم مادام دورستو و موسیو دوتراش شده بود، اینجا آقای داژودا را از یک وضع ناگوار رهایی می‌بخشید. همین که اوژن به سالن کوچک خوشمنظری به رنگ‌های خاکستری و پشتگلی وارد شد که تجمل آن جز لطافت ذوق چیزی نبود، موسیو داژودا با عجله خود را به در رسانید و گفت خدا حافظ. مادام دوبوسان سر برگرداند و نگاهی به مارکی افکند و گفت امشب که شما را می‌بینم، مگر ما به تئاتر بوفن نمی‌رویم؟ او دستگیری در را گرفت و گفت نمی‌توانم. مادام دوبوسان از جا بلند شد و بیان که کمترین توجهی به اوژن داشته باشد، او را نزد خود فرا خواند. اوژن در کناری ایستاده بود. برق این ثروت شگفت‌انگیز او را خیره کرده بود و واقعیت قصه های شرقی را در پیش چشمش می نهاد. او در حضور این زن که او را نمی دید، نمی دانست کجا به ایستد و چه بکند. ویکونتس انگشت سبابه دست راستش را بلند کرد و با یک حرکت زیبا جایی را روبروی خود به مارکی نشان داد. در این حرکت استبداد عشق او چنان به قوت نمایان بود که مارکی دستگیره در را رها کرد و آمد. اوژن که بر او رشک می برد، او را می نگریست و می گفت صاحب آن کالسکه همین مرد است. پس انسان باید اسب‌های چابک، نوکران متعدد و خروارها طلا داشته باشد تا بتواند نگاه یک زن پاریسی را بخرد. دیو تجمل در دلش به جنبش درآمد. تب پول وجودش را فرا گرفت. تشنگی طلا گلویش را خشک کرد. او برای 3 ماه 130 فرانک داشت. پدرش، مادرش، برادران و خواهرانش، عمه‌اش همه با هم 200 فرانک در ماه خرج نمی کردند. این مقایسه سریع بین وضع کنونی خود و هدفی که میبایست به آن برسد او را حیرت زده به جا گذاشت. ویکونتس به مارکی داژودا گفت برای چه نمیتوانید به تئاتر بیایید؟ داژودا گفت کار دارم، پیش سفیر انگلیس به شام دعوت شدم. ویکونتس گفت بعد از شام از آنها جدا میشوید. وقتی که مرد میخواهد فریب دهد، ناچار دروغ روی دروغ انبار میکند. موسیو داژودا خنده کنان گفت حتما می خواهید؟ ویکونتس پاسخ داد خب البته. او یکی از آن نگاه های ظریفانه ای که هر زن دیگری را مطمئن می ساخت به ویکونتس افکند و جواب داد می خواستم همین را از دهان شما بشنوم. پس از آن دست ویکونتس را گرفت و بوسه داد و رفت. اوژن دست خود را در میان موهای خود فرو برد و پیچ و تابی به خود داد که سلام بکند. تصور میکرد که همینک مادام دوبوسان به یاد او خواهد افتاد. ولی ناگهان ویکونتس به سرعت به طرف دهلیز رفت و خود را به پنجره رساند و آقای داژودا را که سوار درشکه میشد نگاه کرد. ویکونتس گوش فرا داد و شنید که او به سورچی گفت منزل موسیو دروشفید. این کلمات و طرز نشستن موسیو داژودا در درشکه مثل برق و صاعقه‌ای بود که بر این زن فرود میآمد و او با نگرانی و ترس کشنده‌ای از کنار پنجره دور شد. در محافل اعیانی وحشتناک‌ترین مصائب جز از این قبیل نیست. ویکونتس در اتاق خواب خود رفت، کنار میزی نشست و کاغذ خوشرنگ و خوشبرشی برداشت و نوشت: چون در منزل روشفیت شام میخورید، نه در سفارت انگلستان، لازم است بیایید به من توضیح بدهید. منتظر شما هستم. پس از آنکه او بعضی حروف را که به علت تشنج و لرزش دست نتوانسته بود خوب بنویسد درست کرد، یک حرف که علامت کلور دوبورگونی بود در پای آن نوشت و زنگ زد. پیش خدمت بیدرنگ حاضر شد و ویکونتس گفت: ژاک، ساعت 7:30 می روید منزل آقای روشفید. اگر آقای مارکی آنجا بود، این یادداشت را به او می دهید و دیگر منتظر جواب نمی مانید. ولی اگر آنجا نبود، بر می گردید و نامه را برایم می آورید. پیش خدمت گفت: خانم ویکونتس، یک نفر در سالن منتظر است. مادام دوبوسان در حالی که در را باز میکرد گفت: آه، صحیح است. اوژن کم کم به کلی ناراحت میشد. بالاخره چشمش به ویکونتس افتاد. این یک با لحن پر از تأثری که تارهای قلب او را تکان داد گفت: ببخشید آقا، داشتم یک نامه مینوشتم. حالا کاملا در اختیار شما هستم. نمیدانست چه دارد میگوید، زیرا آنچه از فکرش میگذشت این بود: میخواهد مادمازل دورشفید را بگیرد، ولی مگر اختیارش با اوست؟ همین امشب این عروسی به هم خواهد خورد، و یا اینکه من، ولی نه، فردا دیگر از این موضوع صحبتی نخواهد بود. اوژن گفت: دخترمو. ویکونتس نگاهی که از جسارت آن جوان دانشجو بر جا خشک شد به او افکند و گفت: ها؟ اوژن معنای این هان را فهمید. در این سه ساعت گذشته به قدر چیز یاد گرفته بود که دیگر در حال آماده باش بود. سرخ شد و گفت: مرا خواهید بخشید. من به قدری احتیاج به حمایت شما دارم که یک ذره خویشاوندی نمیتوانست ضرری داشته باشد. مادام دوبوسان لبخند غم‌آلودی زد. او بدبختی را در محیط زندگیش میدید که چنگ و دندان نشان میداد. اوژن ادامه داد: شما اگر می دانستید که خانواده‌ام در چه وضعی به سر می برد، شاید بدتان نمی آمد که نقش یکی از این پریهای نیکوکار را که موانع را از سر راه مردم بر می دارند بازی کنید. ویکونتس خندید و گفت: بسیار خوب، پسرموی من، چه کاری می توانم برای شما بکنم؟ اوژن گفت: من از کجا می توانم بدانم؟ همینقدر که با یک رشته نازک خویشاوندی با شما مربوط می باشم، خودش گنجی محسوب می شود. شما مرا گیج کرده اید. دیگر نمی دانم آمده بودم چه به شما بگویم. شما تنها کسی هستید که من در پاریس می شناسم. من می خواستم با شما مشورت کنم و از شما بخواهم که مرا به عنوان کودک بینوایی که در دامن شما چنگ می اندازد و حاضر است به خاطر شما بمیرد قبول کنید. ویکونتس پرسید: ممکن است کسی را به خاطر من بکشید؟ اوژن گفت: یک نفر که سهل است، دو نفر را میکشم. ویکونتس به زحمت اشک خود را نگه داشت و گفت: بچه اید. بله، بچه هستید. شما در عشقتان صمیمی خواهید بود. اوژن سر تکان داد و گفت: او. ویکونتس به خاطر این جوابهای جاه طلبانه به شدت از دانشجو خوشش آمد. این اولین حسابگری اوژن بود. در فاصله سالن آبی رنگ مادام دورستو و سالن گل رنگ مادام دوبوسان، او دوره 3 ساله حقوق پاریسی را گذرانده بود که هرچند حرفی از آن در میان نیست، ولی یک علم بلند پایه اجتماعی است که اگر خوب فرا گرفته شود و خوب به کار رود، انسان را به همه جا می رساند. اوژن گفت: آه، یادم آمد، من در مجلس رقص شما با مادام دورستو آشنا شدم. امروز نزد او رفتم. مادام دوبوسان لبخند زنان گفت: باید خیلی مزاحم او شده باشید. اوژن جواب داد: بله، من آدم نادانی هستم که اگر شما از کمک به من دریغ بورزید، همه کس را بر ضد خود میشورانم. گمان میکنم بسیار مشکل است که انسان در پاریس زن جوان زیبا و ثروتمند و متشخصی را بیابد که سرگرمی نداشته باشد. و حالا که من یکی را لازم دارم که زندگی، یعنی آنچه شما زنها به آن خوبی میتوانید شرح دهید، به من یاد بدهد. من هر جا بروم مانند موسیو دوترای مردی را سر راهم خواهم یافت. به همین جهت پیش شما آمدم که راز یک معما را از شما بخواهم و بپرسم حماقتی که آنجا از من سر زد چه بود. من از یک بابا در این میان جاک آمد و حرفهای دانشجو را قطع کرد و گفت خانم دوشس دولنجه. اوژن با حرکتی که به خود داد معلوم کرد که آمدن این مهمان بر او ناگوار بوده است. مادام ویکونتس آهسته به او گفت اگر می خواهید موفق شوید این همه صریح نباشید. ویکونتس از جا برخاست و به استقبال دوشس رفت و با چنان گرمی و نوازشی دست او را فشار داد که تنها از دو خواهر می توان انتظار داشت. دوشس هم در مقابل با شیرین ترین چاپلوسی ها به او جواب داد. آه روز بخیر عزیزم. راستینیاک با خود گفت معلوم است خیلی با هم دوستن. بنابراین من دو حامی خواهم داشت. هر دو زن باید سلیقه‌شان یک جور باشد و این یک حتما مرا مورد توجه خواهد داد. مادام بوسان گفت آنتوانت عزیزم چه فکر خوشی به سرتان زد که مرا به دیدار خودتان سرافراز کردید. دوشست گفت چون دیدم که موسیو داجو دا پینتو به منزل آقای دورشفید می رفت فکر کردم که در این صورت تنها هستید. مادام دوبوسان هیچ لبش را گاز نگرفت. سرخ نشد. نگاهش همان که بود ماند و پیشانیش هنگامی که دوشست این کلمات شوم را بر زبان می راند به نظر روشن تر آمد. دوشست به طرف اوژن سر برگرداند و اضافه کرد. اگر می دانستم که شما مهمان دارید. ویکونتس گفت این آقا اوژن دو راستینیاک یکی از پسرموهای من است. راستی از جنرال دومونریو چه خبر؟ دیروز سرزی به من گفت که دیگر پیدایش نیست. آیا امروز پیش شما آمده بود؟ دوشس که گفته میشد آقای دومونریو او را ترک کرده است ولی او باز هم سخت دلبستهش بود این سوال را مانند نیشتری در قلب خود حس کرد. سرخ شد جواب داد دیروز در کاخ الیزه بود. مادام دوبوسان گفت لابد برای کشیک. دوشس که از نگاهش امواج بدجنسی میبارید از سر گرفت. لابد میدانید که خبر رسمی عروسی آقای داجو دا پینتو با مادمازل دورشفید فردا اعلام میشود. این ضربه خیلی شدید بود. ویکونتس رنگ خود را باخت ولی با خنده جواب داد این از آن بگومگوهایی است که احمق‌ها دلشان را با آن خوش می‌کنند. چه دلیل دارد که آقای داجودا یکی از زیباترین نام‌های پرتغال را با نام دورشفید جفت کند؟ دورشفیدها تازه دیروز در جزو اشراف آمدند. دوشس گفت ولی می‌گویند که برت 200,000 فرانک درآمد خواهد داشت. ویکونتس گفت آقای داجودا بیش از آن ثروت دارد که چنین حساب‌هایی بکند. دوشس گفت ولی عزیزم مادمازل دورشفید خیلی دل رو باست. ویکونتس آهی کشید و دوشس ادامه داد به هر حال او امشب آنجا شام می‌خورد. شرایط ازدواج همه معین شده است. خیلی تعجب می‌کنم که شما اینقدر بی‌خبر مانده باشید. مادام دوبوسان گفت خب آقا چه خطایی از شما سر زد؟ این کودک بینوا تازه در محافل اشرافی وارد شده است و از این حرف‌های ما هیچ چیز دستگیرش نمی‌شود. آنتوانت عزیزم نسبت به او مهربان باشید. این حرف‌ها را بگذاریم تا برای فردا. لابد فردا همه چیز رسمیت خواهد یافت و شما می‌توانید بدون تردید در شمار منابع موثق درآیید. دوشس اوژن را با یکی از نگاه‌های جسورانه که انسان را از پا تا به سر در بر می‌گیرد و او را با خاک یکسان می‌کند. و به صورت یک صفر در می آورد و انداز کرد. اوژن گفت خانم من بدون آنکه بدانم خنجری در قلب مادام درستو فرو کردم و گناه من این است که این کار ندانسته از من سر زد. دانشجو نسبتاً خوب برداشت کرده بود و کنایه های زننده ای را که زیر جمله های محبت آمیز این دو زن نهفته بود کشف نمود. اوژن ادامه داد شما کسانی را که می دانند چه بدی در حق شما می کنند باز می بینید. گرچه شاید از آنها ترس هم دارید. ولی آن کسی را که زخم می زند و خود نمی داند چه زخم عمیقی وارد کرده است یک احمق و یک آدم ناشی می شمارید که نمی تواند از هیچ چیز استفاده ببرد و همه کس هم تحقیرش می کند. مادام دوبوسان یکی از آن نگاه‌های لطیف خود را که مردم بزرگمنش در این حال می‌توانند آن را به حق‌شناسی و وقار هر دو بیامیزند، متوجه جوان دانشجو کرد. این نگاه مانند مرهمی بود که زخمی را که از نگاه خریداری دوشست در قلبش به وجود آمده بود شفا بخشید. اوژن به سخن ادامه داد: فکرش رو بکنید که من نظر مساعد کندرستو را نسبت به خود جلب کرده بودم. به طرف دوشس برگشت و با لحنی در این حقیرانه و در این حال حقیرانه و زیرکانه گفت: زیرا خانم، باید به شما بگویم که من دانشجوی بینوایی هستم، بسیار تنها و بسیار فقیر. دوشس گفت: آقای دورستینیاک، این حرف را نزنید. ما زنها چیزی را که هیچ کس قبولش نکرده است نمی خواهیم. اوژن گفت: من فقط 22 سال دارم. انسان باید ناروایی های سن و سالش را تحمل کند. از آن گذشته من در اقرارگاه هستم و ممکن نیست که کسی در اقرارگاهی قشنگتر از این زانو بزند. گناهانی را که شخص جای دیگر از آن توبه می کند، اینجا مرتکب می شود. دوشس از این حرف های ضد مذهبی قیافه سردی گرفت و برای محکوم کردن این بدسلیقگی رو به ویکونتس نمود و گفت: آقا تازه آمدند؟ مادام دوبوسان از ته دل هم به پسرموی خود و هم به دوشس خندید. بله عزیزم، آقا تازه آمده است و دنبال یک خانم معلم می‌گردد که به او درس خوشمشربی بدهد. اوژن دوباره به سخن درآمد: خانم دوشس، آیا این طبیعی است که انسان بخواهد به اسرار آنچه مفتونش می‌سازد پی ببرد؟ و با خود گفت: من مثل یک شاگرد سلمانی دارم با اینها حرف می‌زنم. دوشس گفت: ولی گمان می‌کنم مادام دورستو خودش شاگرد آقای دوترای است. دانشجو گفت: خانم، من که از این موضوع چیزی نمی‌دانستم. به همین جهت هم گیجوار خودم را وسط آنها انداختم. به هر حال من با شوهر نسبتاً خوب راه می آمدم و می دیدم که زن هم وجود مرا تحمل می کنم. ولی ناگهان به سرم زد که بگویم من مردی را که از پلکان اندرونی دیدمش بیرون می رفت و در ته دهلیز کنتس را بوسیده بود می شناسم. هر دو خانم پرسیدن: که بود؟ اوژن جواب داد: یک پیرمرد که مثل من دانشجوی فقیر در ته کوی سن مارسل با ماهی 40 فرانک در یک پانسیون زندگی می کند. یک بدبخت واقعی که همه کس او را مسخره می کند و ما بابا گوریو صدایش می کنیم. ویکونتس فریاد زد: واه، شما عجب بچه هستید. مادام دورستو نام دوشیزگیش گوریوست. دوشس گفت: دختر یک رشته ساز که با دختر یک شیرنی فروش در یک روز به دربار معرفی شد. خاطرتان هست؟ کلارا شاه خندید و درباره آرد به زبان لاتین شوخی کرد. نمیدانم اشخاصی که چی هستند؟ اوژن گفت: خمیرشان را از یک آرد سرشتند. دوشس گفت: بله همینطور است. اوژن با قیافه وحشت زده گفت: پس او پدرش بود. و دوشس جواب داد: خب بله، این مردک 2 دختر دارد که هرچند هر دو از او روی برگرداندن، باز تقریبا دیوانه آنهاست. ویکونتس رو به مادام دولانژه نمود و پرسید: دختر دومی زن یک بانکدار که اسم آلمانی دارد نیست مردی به نام بارون دونوسینگن؟ خودش هم اسمش باید دلفین باشد. یک زن مخورمایی که در اپرا یک لوژ کنار صحنه دارد و گاه به تئاتر بوفن می آید. خیلی هم بلند می خندد که مردم متوجه او بشوند. دوشس لبخندی زد و گفت: عزیزم آفرین، ولی چرا اینقدر با اینجور اشخاص خودتان را مشغول میکنید؟ راستی آدم باید مثل رستو دیوانوار عاشق باشد تا با مادمازل آناستازی در یک جوال برود. او از این تجارت نفعی نخواهد بود. زنش در چنگ موسیو دوترای است که زندگیش را به باد خواهد داد. اوژن تکرار میکرد که آنها از پدرشان روگردان شدند. ویکونتس گفت: خب بله، پدرشان پدر مهربانی که میگویند برای آنکه خوب شوهر کنند و خوشبخت باشند به هر کدامشان 500 یا 600 هزار فرانک داد و برای خودش تنها 8 تا 10 هزار فرانک درآمد سالیانه نگه داشت. خیال میکرد که دخترانش باز هم دختر او خواهند بود و او با شوهر دادن آنها برای خود دو زندگی، دو خانه درست کرده است که در آن او را دوست خواهند داشت و از او به خوبی پرستاری خواهند کرد. ولی به فاصله 2 سال دامادهایش او را مثل گدای بدبختی از نزد خود راندند.